قلب یکی از مهمترین اعضای بدن و نمادی از زندگی، عشق و احساساته. حتی قلب زمانی چنان مهم پنداشته می شد که یونانی ها تصوری قلب گرایانه نسبت به بدن داشتند. به این معنی که اونها فکر می کردن قلب نه فقط مرکز احساسات انسانی، بلکه کانون تفکر انتقادی انسان هم هست. در این اپیزود پادکست مختصر و مفید نگاهی می‌کنیم به تاریخچه قلب به عنوان عضوی از بدن که حیات ما رو تضمین می‌کنه و همچنین سمبولی که الهام بخش فرهنگ‌های مختلف در سراسر دنیاست. با ذکر این هشدار که در بخشی از محتوای این اپیزود صحبت از جراحی قلب و آزمایشات تجربی بر روی حیوانات میشه که ممکنه برای برخی آزاردهنده باشه. من اردشیر طیبی هستم و شما به اپیزود 17 پادکست مختصر و مفید گوش میکنید. نویسنده منبع ما برای این اپیزود آقای ساندیپ جوهار که ایشون در حال حاضر مدیر برنامه نارسایی های قلبی در مرکز پزشکی لانگ آیلنده، میگه که آقای نویسنده ایشون میگن که وقتی که بچه بوده مثل هر بچه دیگه ای عاشق کشف دنیای اطراف و کشف نحوه عملکرد چیزهای اطرافش بوده. در نوجوانی او یک بار تصمیم میگیره برای پروژه درس علوم مدرسه میزان سیگنال الکترونیکی که از قلب قورباغه حاصل میشه رو اندازه بگیره و البته همونطور که احتمالاً حدس میزنید این آزمایش به چیزی جز مرگی دردناک برای اون قورباغه تفلک منجر نمیشه. در همین گیرودار بوده که مامان ساندیپ وارد اتاق میشه و مچ او رو در حالی که یک قورباغه مرده روی میزش بوده میگیره. بعد او برای که فرزندش رو مجاب بکنه تا این کار رو دیگه تکرار نکنه بهش میگه که قلب قورباغه خیلی کوچکتر از اونه که شجاعت تحت چنین عملی قرار گرفتن رو داشته باشه. آنچه که مادر ساندیپ جوهار اون روز بهش گفت استعاره‌ایه که قدمتی به درازای تاریخ داره. اگر بخوایم سر نخ این استعاره رو بگیریم و همینجور بریم عقب میرسیم به امپراتوری روم و به نظر میرسه اونجا بوده که اولین بار قلب رو جایگاهی برای شجاعت در نظر گرفتن. به تبع همین تصور هم بوده که قلب جای خودش رو در علامتهای ارتشها و بازوبندهای مختلف به عنوان سمبولی از شجاعت و وفاداری پیدا میکنه. در واقع اصلا کلمه انگلیسی courage به معنای شجاعت مشتقی از کلمه لاتین core به معنای قلب. این باور فقط محدود به روم باستان و فرهنگ اروپایی هم نیست البته و نویسنده میگه مادر بزرگ او در هند هم وقتی میخواسته خانوادش رو تحریک کنه که در مقابل سختی ها پا پیش نکشن بهشون میگفته که یه ذره قلب داشته باشید. اما بیش از شجاعت قلب به نمادی برای عشق شهرت داره. ریشه های این نمادگرایی رو هم میشه از قرون وسطا تا کنون دنبال کرد. در واقع ارتباط بین قلب و عشق چنان پررنگه که اگر از هر کسی بخواید عشق رو براتون به تصویر بکشه به احتمال خیلی زیاد یکی از این قلبای ولنتاینی قرمز تحویلتون میده. این قلب ولنتاینی که حتما باش آشنا هستید و میدونید که شبیه یک پنج فارسی برعکسه. این یک اسم علمی هم حتی داره و بهش میگن کاردیوید و اون رو همه جا در طبیعت میتونید ببینید. اون فرم کاردیوید رو برگ های بسیاری و همچنین گل ها و دانه های متعددی در طبیعت هستند که شکلی تقریبا کاردیوید دارن. یک مثال بارز در گیاه سیلفیومه که دانه های کاردیوید شکلش در قرون وسطا به عنوان داروی طبیعی برای ضد بارداری استفاده می شد. برخی اصلا حدس می زنن که به همین خاطره که این شکل تبدیل به نماد عشق شده، چون دانه های این گیاه به آدم های قرون وسطا کمک می کرده که بتونن با هم فراتر از هدف تولید مثل معاشقه کنن و یه جورایی نمادی سکسی و عاشقانه محسوب می شده. احتمالاً از همین جا هم بوده که این شکل کاردیوید به معنای عشق و به عنوان نمادی از عشق وارد نقاشی های قرون وسطا شده و بعد راه خودش رو برای تبدیل شدن به نمادی از عشق در فرهنگ غرب باز کرده. با وجود اینکه جراحی مبتدیانه ی آقای ساندیپ جوهار در نوجوانی و روی اون قورباغه تفلک ناموفق بود، اما دست کم به ساندیپ جوهار فهموند که هر طور که هست باید پزشک بشه و همینطور هم شد و او درس خوند و تبدیل به یک متخصص قلب شد و در نیویورک یک شغلی پیدا کرد. اما آقای ساندیپ جوهار یک پزشک معمولی که فقط بشینه و یه سری توصیه به ورزش و رژیم غذایی بکنه، هر از گاهی هم یک جراحی قلبی انجام بده نبود. او اغلب پاش رو فراتر میذاشت و با بیماران راجع به احساساتشون و از جمله ترس‌ها و استراپای اونها هم صحبت میکرد. به هر حال واقعیت اینه که احساسات و اعمال ما به طور جدی روی عملکرد قلبمون و موفقیت جراحی که اگر قرار باشه برای قلبمون انجام بشه تأثیر دارن و آقای سانیب جوهر به این عمیقا باور داشت. به طور مثال ثابت شده که استرس و اضطراب میتونن واقعا به بافت قلب آسیب بزنن. دلیلش هم تقریبا ساده است، چون وقتی ما دچار استرس یا اضطراب میشیم قلب ما با منقبض کردن رگ‌هاش واکنش نشون میده. این باعث افزایش فشار خون و بالا رفتن ضربان قلبمون میشه و اگر کسی به طور مداوم در معرض چنین وضعیتی قرار داشته باشه به قلبش آسیبای جدی وارد میشه. شواهد آماری هم هست حاکی از حساس بودن قلب نسبت به عواطف بیرونی. در اوایل قرن 20 ریاضیدان و متخصص آماری به نام کارل پیرسون مشاهده خودش رو معطوف به زنانی کرد که بعد از درگذشت همسرشون فوت میکنن و متوجه شد اغلب اونها به خاطر مشکلات قلبی جان خودشون رو از دست میدن. به زبان ساده یعنی این که اگر کسی یا اتفاقی قلب شما رو بشکنه واقعا ممکنه قلب شما بشکنه. آقای ساندیپ جوهر هم از این آزمایش‌ها و مشاهدات آماری خیلی زیاد انجام داده. از جمله در یکی از تحقیقات او ارتباط معناداری بین ازدواج‌های بدون عشق و علاقه و بالا بودن احتمال بیماری‌های قلبی در زوجین دیده شده. این پیوند عمیق احساسات و عملکرد قلب راستش هر چقدر هم که در ظاهر برای ذهن‌های شکاک و کنجکاو شبیه خرافات به نظر میاد، ولی بین پزشکا یک باور اثبات شده است. حتی اسم هم داره و در اصطلاح علمی بهش تاکوتسوبو کاردیومیوپاتی یا به فارسی سندروم قلب شکسته میگن. تاکوتسوبو کلمه ژاپنی به معنای فرم بدن اختاپوس در هنگام شکاره، فرمی که در پایین گشاده و بازه و در بالا هر چقدر بریم بالاتر باریک و باریکتر میشه. دلیل این نامگذاری هم اینه که قلب هم در هنگام تعامل انسان با استرس‌های شدید به همین شکل در میاد. همچنین مشاهدات نشون میده که زنان بیشتر در معرض این سندروم قلب‌های شکسته هستند و جدایی و مرگ عزیزان خسارت بیشتری به خانم‌ها میزنه تا به آقایون. علائم این سندروم هم خیلی شبیه به علائم ایست قلبیه و با درد در قفسه سینه، مشکلات تنفسی و حتی گاهی سکته همراهه. بیمارانی هم که به این سندروم دچار میشن اغلب نجات پیدا میکنن و به ندرت میمیرن، اما در مواردی هم این فشار قلبی میتونه به مرگ افراد منتهی بشه. خب حالا بیاین ببرمتون به سال 1929. در ابرزوالده هستیم، شهری کوچک در نزدیک برلین. یک پزشک جوان به نام ورنا فورسمان که دوران کارآموزی خودش رو داره میگذرونه از پرستاری میخواد که براش یک تیوب کاتتر خیلی خیلی بلندتر از حد معمول جور بکنه. تیوب کاتتر هم یک لوله بلند و نازک و قابل انعطافه که کاربردهای متنوعی در پزشکی داره. خلاصه پرستار از همه جا بیخبر هم که پیش خودش فکر میکرده باز قراره در یکی دیگه از آزمایش‌های ابدایی دکتر فورسمان باش همکاری کنه، تیوب رو پیدا میکنه و براش میاره. اما اوضاع اونجوری که پرستار پیش بینی کرده بود پیش نمیره. پرستار که میاد فورسمان رو میگیره و به تخت میبنده. پرستاری که پیش بینی قبلیش اشتباه از آب در اومده فکرای دیگه‌ای داره اینجا به سرش میزنه، اما او همچنان داره به دلیل اشتباهی میترسه. در واقع دکتر فورسمان میخواد روی خودش جراحی بکنه و هدفش از بستن پرستار به تخت فقط این بود که مانع دخالت او در کارش و یا درخواست کمک از طرف پرستار بشه. خیال فورسمان که از عدم مداخله پرستار راحت میشه کار رو شروع میکنه. اول یک شکاف در قسمت داخلی آرنج خودش میده، منظورم دقیقا همون نقطه‌ایه که وقتی میریم آزمایش خون بدیم از اونجا سوزن رو وارد بدنمون میکنن. بعد شاهرگی که از بازو بالا میره رو پیدا میکنه و با تیغ میبرتش، بازش میکنه و تیوب کاتتر رو فرو میکنه توش و همینجوری میره و میره و میره تا به قلب خودش میرسه. به اینجای کار که میرسه فورسمان پرستار بخت برگشته که کمی اون طرفتر مشغول جیغ و داد بوده رو از تخت باز میکنه و ازش میخواد که او رو به اتاق فلوروسکوپی ببره تا بتونه زیر اشعه ایکس بدن خودش رو ببینه. به طرز معجزه آسایی نه فقط دکتر فورسمان از این آزمایش جان سالم به در میبره، بلکه بعدها چندین بار دیگه همین کار رو تکرار میکنه. کاری که او موفق به انجام شد چیزی شبیه رسیدن انسان به ماه بود. تا اون زمان هیچ کس نتونسته بود از فاصله چنین نزدیک قلب انسان زنده رو لمس کنه و با این کیفیت رگ‌ها رو مورد معاینه قرار بده. تلاش‌های فورسمان برای رسیدن به قلب رو در دهه 30 دو پزشک آمریکایی در بیمارستانی در نیویورک یک گام جلوتر بردند. اونها با الهام از آزمایش‌های فورسمان روش خودشون رو برای رسیدن به قلب ابداع کردند. این دو پزشک به نام‌های آندره کورنارد و دیکنسون ریچاردز یک تیوب کاتتر بسیار باریک اختراع کردند و اون رو وارد سرخرگ بیماران کردند و به این وسیله جریان خون و فشار خونشون رو مورد بررسی قرار دادند. چنین روشی خیلی زود برای درمان بیماران مبتلا به روماتیسم قلبی و بیماری‌های قلبی مادرزادی مورد استفاده قرار گرفت. تلاش‌های دکتر ریچاردز و دکتر کورنارد مبنای پیشرفت‌های آتی در تبیین مراحل عمل قلب قرار گرفت. از جمله آنژیوگرافی انسداد شریان‌های قلب و تکنیک عکس‌برداری که برای بررسی شریان‌های اصلی و همچنین داخل قلب استفاده میشه تا حد بسیار زیادی مدیون تلاش این پزشک است. به پاس تلاش‌هایی که این سه پزشک یعنی کورنارد، ریچاردز و فورسمان در پیشرفت شناسایی بیماری‌های قلبی کردن، جایزه نوبل پزشکی در سال 1956 هم به اونها تعلق گرفت. حتما با این صحنه در فیلم‌های سینمایی زیادی برخورد کردید که یکی از شخصیت‌های فیلم دچار حمله قلبی میشه، به سرعت اون رو به یک بیمارستان نزدیک می‌برن و بعد روی تختی که اطرافش رو پزشکان مختلف گرفتن، از راهروی بیمارستان می‌گذره، به اتاقی میرسه و اونجا هم در اغلب مواقع جانش نجات داده میشه. واقعیت هم همینه. امروزه تعداد نسبتاً بالایی از بیمارانی که دچار حمله قلبی شدن اگر به موقع بتونن به بیمارستان برسن نجات داده میشن. اما این دستاورد نسبتاً جدید تمدن انسانیه و برای قرنها و قرنها اغلب کسانی که به این مرحله میرسیدن جان خودشون رو از دست میدادن و دلیلش هم این بوده که انجام عمل قلب باز کاری آنچنان خطرناک بوده که هرگز به درد و خطرش نمیارزیده. اما امروزه این عمل با تمام پیچیدگی‌هایی که داره در اغلب جای دنیا انجام میشه. در واقع مسئله فقط مسئله زمانه. در جراحی قلب تپش قلب به ناچار متوقف میشه. با توقف قلب خون به مغز و سایر نقاط بدن نمیرسه و سلول‌ها اکسیژن دریافت نمی‌کنن. البته بدن ما میتونه این وضعیت رو برای 3 تا نهایتاً 5 دقیقه تحمل کنه. اما اگر از این طولانی‌تر بشه، صدمات غیرقابل جبرانی به بدن زده میشه. اما این مأموریت سابقاً غیر ممکن نخستین بار به دست جراحی آمریکایی به نام سی والتون لیلهای و در دهه 50 میلادی ممکن شد. الهام بخش لیلهای هم برای این عمل جنین‌های داخل شکم مادر بودند. او پیش خودش فکر کرد که چطور جنین میتونه بدون اکسیژن مستقیم و صرفاً با دریافت اکسیژن از طریق خون مادرش زنده بمونه. در واقع جنین اکسیژن رو از طریق خونی دریافت میکنه که داخل بدن مادرش چرخیده، تمیز شده، غنی از اکسیژن شده و بعد به او رسیده. همین جرقه‌ای بود تا او هم سیستمی مشابه رو برای هنگام جراحی قلب طراحی کنه. برای آزمایش کردن سیستمش هم او از دو سگ استفاده کرد و قلب یکی از این سگ‌ها رو از بدنش جدا کرد و بعد با استفاده از لوله بشکه‌های آبجو و پمپ دوشیدن شیر سیستم گردش خون سگ دیگری رو به سگ اول وصل کرد. خون از بدن سگ اول وارد بدن سگ دوم می شد و بعد از اکسیژن شدن دوباره به بدن سگ اول بر می گشت. نتیجه شبیه به معجزه بود. هر دوی این سگ ها بدون اینکه آسیبی ببینن زنده موندن و به سلامت به هوش اومدن. اما انجام این کار روی بدن انسان حکایت دیگری بود. به هر ترتیب دکتر لیلهای آزمایش خودش رو بر روی بیش از 200 سگ تکرار کرد و بعد وقتی که حسابی در تکنیک ابداعی خودش ماهر شد به دنبال انسانی میگشت که بتونه آزمایش رو روی او هم انجام بده. تا اینکه بعد از مدت‌ها تحقیق لیلهای به این نتیجه رسید که انجام این عمل رو بر روی نمونه‌های انسانی مبتلا به بیماری مادرزادی نقص آورت یا سایر رگ‌های بزرگ قلبی با احتمال موفقیت بیشتری میتونه انجام بده. این بیماری قلبی رایج‌ترین نوع بیماری‌های قلبی مادرزادی در بین نوزادها محسوب میشه. در این سالی که داریم راجبش صحبت می‌کنیم، یعنی 1954، به طور میانگین سالانه 50,000 کودک با چنین مشکل مادرزادی به دنیا می‌اومدند و بیمارستان‌های آمریکا با مشکلاتی برای اختصاص فضای بیمارستانی به این نوزادان مواجه بودند. اغلب این نوزادان از بیماری‌های تنفسی رنج می‌بردند و بسیاریشون هم قبل از 20 سالگی جان خودشون رو از دست می‌دادند. همونطور که گفتم مشکلی نبود که پزشکان نمیدونستن اگر قلب رو باز بکنن باید دست به چه کاری بزنن تا مشکل برطرف بشه، بلکه مشکل اینجا بود که اونها برای موفقیت در جراحی نیاز داشتن که قلب رو به مدت 10 دقیقه از بدن جدا کنن تا بتونن کارشون رو انجام بدن، و همونطور که گفتم این کار غیر ممکن بود چون بدن بیشتر از 3-4 دقیقه نمیتونه بدون اکسیژنی که از طریق خون بهش پمپاژ میشه دوام بیاره. در چنین شرایطی دکتر لیلهای با ابتکار تجربی خودش پا پیش گذاشت و اولین بیمار او هم بچه 13 ماهه‌ای به نام گرگوری گلیدن بود و لیلهای برای انجام عمل روی او سیستم گردش خونش رو به پدرش وصل کرد تا بتونه قلب بچه رو از بدنش جدا کنه و بعد با سرعت شروع به جراحی لازم برای قلبش کرد، مشکل رو برطرف کرد، بعد قلب رو سر جاش گذاشت و رگ‌های حیاتی کودک رو وصل کرد و عمل تمام شد. همه چیز به ظاهر خوب پیش رفته بود و گرگوری و پدرش هر دو از این جراحی جان به در بردن، اما متاسفانه گرگوری بر اثر عفونت ناشی از این جراحی درگذشت. موفقیت اما از همیشه نزدیکتر بود. لیلهای 2 هفته بعد عمل بعدیش را انجام داد و پاملا اشمیت 4 ساله رو در یک جراحی که حدوداً 14 دقیقه طول کشید عمل کرد و جانش رو نجات داد. در همون سال دکتر لیلهای این عمل رو بر روی 44 بیمار دیگه هم تکرار کرد که 32 مورد از اونها زنده موندن و بدون مشکل زندگی کردن. ورق دیگه برگشته بود. هر جور حساب بکنین، فرانکلین دی روزولت 32 رئیس جمهور آمریکا یک غول واقعی در دنیای خودش بود. اما او در تمام 4 دوره‌ای که رئیس جمهور آمریکا بود، از نارسایی قلبی رنج می برد و دست آخر هم در 1945 نتونست از یک حمله وسیع قلبی جان به در ببره و درگذشت. مرگ چنین فرد مهمی در جهان، اون هم در چنان تاریخ مهمی، یعنی اندکی مانده به پایان جنگ جهانی دوم، باعث به راه افتادن موج وسیعی از تحقیقات درباره درک بهتر بیماری‌های قلبی در دهه 1950 شد. اسم این تحقیقات رو آزمایش قلب فارمینگهام گذاشتن، پروژه‌ای که بر روی 5000 شهروند 30 تا 60 ساله در شهر کوچک فارمینگهام در نزدیکی بوستون انجام شد. شرکت کنندگان در این مطالعه پذیرفتند که برای بازه 20 ساله تحت نظر پزشکا قرار بگیرند. در طول این مدت سبک زندگی این افراد با دقت تحت نظر قرار گرفت و پزشکان سعی کردند که بین سبک زندگی اونها و سلامتیشون یک همبستگی پیدا کنند و به طور خاص اثر اون رو بر روی ریسک بیماری‌های قلبی شناسایی کنند. تا پیش از اون دانشمندان تصور می‌کردند که دلیل اصلی مشکلات قلبی و به طور خاص حمله قلبی استرس، کار سنگین و وضعیت اقتصادی ضعیفه. اونها همچنین داروی بنزندراین رو درمانی مؤثر می‌دونستند. این دارو که از خانواده آمفتامین‌هاست، به عنوان درمانی برای چاقی و فشارخون پایین و درد استفاده می‌شد. در یک چنین زمانه‌ای آزمایش فارمینگهام یک نقطه عطف تاریخی بود. این مطالعه نشون داد که سبک زندگی مهمترین عامل در بیماری‌های قلبیه. به لطف این مطالعه ارتباط معناداری بین فشار خون بالا، سطح کلسترول و بیماری‌های قلبی پیدا شد. حالا پزشکان می‌دونستن که اگر می‌خوان بیماری‌های قلبی رو کنترل کنن، باید فکری به حال فشار خون بالا و سطح کلسترول بکنن و طبیعتاً نتیجه گرفتن که یک رژیم غذایی متناسب از مهمترین راه‌ها برای پیشگیریه. این مطالعه همچنین ارتباط پررنگی بین سیگار و بیماری‌های قلبی پیدا کرد. در نتیجه همین آزمایش بود که تبلیغ استعمال دخانیات در آمریکا ممنوع شد و برچسب‌های هشدار دهنده روی سیگارها ظاهر شدند. خلاصه اینکه آزمایش فارمینگهام تایید کرد که علت مشکلات قلبی در واقع به سبک زندگی ما برمیگرده و همین بود که دانشمندان رو به این نتیجه رسوند که بهترین درمان برای بیماری‌های قلبی در واقع پیشگیری از اونه. تمام مطالعات بعد از اون هم این آزمایش رو تایید کرده. یکی از تازه‌ترین این مطالعات در سوئد انجام شده و طی اون دانشمندان تایید کردند که یک رژیم غذایی سالم، ورزش و عدم مصرف الکل و دخانیات میتونه از وقوع 4 تا از هر 5 ایست قلبی به طور کامل پیشگیری کنه. آزمایش فارمینگهام گامی بزرگ در شناسایی عوامل بیماری‌های قلبی بود، ولی خطا هم زیاد داشت. مهمترینش هم این که نمونه‌های تحت آزمایش محدود بودند و همگی سفید پوست از طبقه متوسط و ساکن یک شهر در آمریکا بودند. اما وقتی دانشمندان دامنه مطالعاتشون رو گسترش دادن، نه فقط نتایج آزمایش فارمینگهام تایید شد، بلکه چیزهای تازه‌ای هم به اون اضافه شد. از همه مهمتر این که فهمیدن رژیم غذایی و ورزش تنها عوامل بیماری‌های قلبی نیستند. از جمله در 1959 و در آزمایشی که بر روی مردانی در هند و کشورهای جنوب آسیا انجام شده بود، نتایج آزمایش فارمینگهام دوباره به تایید رسید. نکته مهم این بود که این بار این آزمایش بر روی جمعیتی 4 برابر بیشتر از گروه هدف آزمایش فارمینگهام انجام شده بود و مردانی از هند و چند کشور آسیایی دیگر رو مطالعه کرده بود. اما چیزی که در بین نتایج این آزمایش توجه دانشمندان رو جلب کرد این بود که به طور میانگین مردم جنوب آسیا کلسترول و فشار خون پایین‌تری نسبت به آمریکایی‌ها دارند و کمتر هم سیگار می‌کشند. همچنین عمدتاً هم رژیم‌های غذایی گیاهخواری دارند و تغذیه سالمی هم دارند. سوال اینجا بود که پس چرا بیماری‌های قلبی بین اونها اینقدر رواج داره؟ مطالعات بعدی نشون داد که عوامل فیزیکی هم تأثیر بسزایی در افزایش خطر بیماری‌های قلبی داره. برای مثال در دهه 70 میلادی سر مایکل مارموت در دانشگاه برکلی شروع به مطالعه و آزمایش بر روی هزاران ژاپنی تبار ساکن سان فرانسیسکو کرد. او متوجه شد مهاجران ژاپنی که زندگی در کامیونیتی‌های ژاپنی را رها کردند و بیشتر با فرهنگ غربی عجین شدند، در بینشون بیماری‌های قلبی شیوع بیشتری داره نسبت به مهاجرانی که حتی بعد از مهاجرت هم همچنان ارتباط فرهنگی با زادگاهشون را حفظ کردند و همچنان در گروه‌های ژاپنی‌های مهاجر فعال هستند. نتیجه‌ای که مارموت گرفت سرراست بود. او گفت مهاجرت و فشار روانی که تطبیق با فرهنگ تازه به سر آدم میاره قلب رو در معرض استرس شدیدی قرار میده. آزمایش سال 2004 پتر استرلینگ از دانشگاه پنسیلوانیا هم در همین راستاست. نتایج این آزمایش نشون داد که عوامل اجتماعی مثل درآمد و امنیت با بیماری‌های قلبی ارتباط دارند. استرلینگ متوجه شد که سیاه‌پوستانی که در مناطق فقیرنشین شهر زندگی می‌کنند بیشتر از دیگران در معرض بیماری‌های قلبی قرار دارند. او دلیل این اتفاق رو استرس شدید و اضطرابی که حاصل زندگی در فقر است دونست. چیزی که تمام این آزمایش‌ها به پزشکان نشون دادن این بود که اگر قراره با بیماری‌های قلبی مبارزه کنیم باید در چند جبهه بجنگیم و از همه مهمتر باید در سبک زندگی و وضعیت اجتماعی افراد تفاوت ایجاد کنیم. بیماری تسلب شرائین در دهه 60 میلادی تبدیل به یک بحران بزرگ برای آمریکا شد. اضافه کنم که تسلب شرائین در واقع انسداد رگ‌های قلبی با کلسترول و لیپیده. اما جامعه پزشکی پیش از اون که بتونه راه حلی برای درمان اون پیدا بکنه، اول باید متوجه میشد که اصلا تسلب شرائین چطور به وجود میاد. دیگه تا اون زمان پزشکان بر اساس آزمایش فارمینگهام میدونستن که سطح بالای کلسترول در خون ارتباط مستقیمی با خطر بیماری‌های قلبی داره. اما هنوز نمیدونستن که کلسترول دقیقاً چطور قلب رو به درد سر میندازه. بعد از چند آزمایش مفصل دیگه جواب به این سوال هم معلوم شد. وقتی کلسترول در خون از حدی بالاتر میره، ذرات کلسترول در رگ‌ها تجمع می‌کنن. به تبع اون ذرات کلسترول با اکسیژن موجود در خون واکنش نشون میدن و رادیکال‌های آزاد تولید می‌کنن. بعد این مولکول‌های به شدت واکنشی شروع به آسیب زدن سلول‌های اطراف خودشون می‌کنن. در پاسخ این سلول‌های آسیب دیده شروع به درخواست کمک می‌کنن. گلبول‌های سفید هم به این درخواست جواب میدن و رهسپار منطقه میشن و شروع به بلعیدن ذرات کلسترول می‌کنن. اما مشکل اینجاست که گلوبول‌های سفید ما نمیتونن ذرات کلسترول رو هضم کنن. بنابراین چاره‌ای ندارن جز اینکه اونها رو بالا بیارن و آنچه که بالا میارن در واقع یک چیزی شبیه به سس کلستروله که به دیواره رگ‌ها میچسبه و باعث دردسرهای تازه‌ای میشه. به مرور زمان این ضایعه در دیواره‌های رگ بیشتر و بیشتر میشه و در نهایت مانع عبور خون از رگ میشه. وقتی که دانشمندان سر از ماجرا درآوردن به دنبال روشی بودند تا با تسلب شرائین مقابله کنند. موفقیت اونها در دهه 70 میلادی حاصل شد و یک پزشک آلمانی به نام آندراس گرونستیش روش بالون کرونری آنژیوپلاستی یا بالون کردن انسداد شریان‌های قلب رو ابداع کرد. در این عمل یک بالون بسیار ظریف با قابلیت متورم شدن به کمک کاتتر به سمت رگ‌هایی که دچار تسلب هستند حرکت داده میشه. وقتی که کاتتر به محل مورد نظر میرسه، 2-3 بار هوا رو به درون بالون میدمن و طبیعتاً این منجر به متورم شدن بالون میشه که به تبع اون رگ‌ها هم کشیده میشن و رسوباتی که بهشون چسبیده جدا میشن و رگ باز میشه. دکتر گرونستیش اولین بار این عمل رو در سال 1977 بر روی یکی از بیمارانش انجام داد و بعد این روش به سرعت در سراسر جهان گسترش پیدا کرد و همچنان هم رواج داره. به لطف ابداع آندراس گرونستیش جانهای بسیاری در سراسر دنیا نجات پیدا کرد و بسیاری زندگیشون رو مدیون او هستن. قلب و نحوه کارکردش زمانی از بزرگترین اسرار ناشناخته عالم پزشکی بود. اما در یک قرن اخیر بشر به پیشرفت چشمگیری در شناخت قلب رسیده. نخبگان بسیاری با فداکاری‌های بزرگ و حیرت انگیز به شناخت بهتر ما از قلب کمک کردند و با کمک گرفتن از آزمون‌های علوم تجربی و سایر علوم به طول عمر ما انسان‌ها اضافه کردند و جان انسان این ارزشمندترین گوهر هستی را قدر دانستند. این اپیزود پادکست مختصر و مفید چند روز بعد از ساقط کردن هواپیمایی نوشته و ضبط شده که در اون 176 جان با ارزش از دست رفتند. دختر کسی، پسر کسی، معشوق و محبوب کسی. بسیاری از کسانی که در هواپیمای تهران کیف بودند، پزشک بودند. بسیاری دانشجوهای برجسته‌ای بودند. یکی از اساتید کشته شدگان میگفت که شاگرد فقیدش مشغول کار بر روی پروژه‌ای مرتبط با نسل پنجم اینترنت بوده که نتایجش میتونست بر روی زندگی میلیاردها نفر تأثیر داشته باشه. فقط یک لحظه تصور کنید دکتر گرونستیش قبل از اینکه بتونه عمل بالون کردن رگ‌های قلب رو به سرانجام برسونه در اثر حماقت گروهی از دنیا میرفت. چند سال دیگه باید صبر می‌کردیم تا دوباره پزشکی این ابداع به ذهنش برسه. اگر هیچ وقت به ذهن هیچ کس نمی‌رسید چی؟ این اپیزود رو تقدیم می‌کنم به اون 176 کشته، ما 80 میلیون زخمی و اون 8 میلیارد نفر خسارت دیده. من اردشیر طیبی هستم. اپیزودی که می‌شنیدید 17 اپیزود پادکست مختصر و مفید بود که در دی ماه تلخ 98 منتشر شده.